سال 1354 خدا رحمت کنه حاجی حسابی رو، شهید مهجور و شهید هادی میرحسینی و یه سری از بچه ها تو اون دوران یادم کلاس اول نظری بودیم، فوتبال بازی میکردیم. بعد از اینکه فوتبال اون تموم شده دو سه روز میده بودیم محرم، گفتم بچه ها محرم نزدیکه، صلاح میدونید یه تکیه بزنیم و اقامه از سید و شهده بکنم، همه با اشتراک بودن باشه و تکیه زدیم، خیلی هم خوب شد. با همین مثل همین نوجوان همون کلاس اول سوم راهنمای اول نظری بودیم. بعد خدمت شما عرض کنم که بعد از اینکه بازی هم تموم شد تو اون دو سرسه سریم سیاهی ردیف کردیم و جایی ردیف کردیم و کار رو ردیف کردیم و هیئت 10 شب اقامه کردیم. بعد از 10 شب گفتیم که خب حالا که ما 10 شب عزاداری کردیم، چرا خدمت شما عرض کنم که ادامه ندیم، شبای جمعه ادامه دادیم هیئت رو. یادم اون موقع من احکام میگفتم، یکی از رفقامو صحبت میکردم، ما هم میخوندیم. از همینجا استارت شروع شد و الحمدلله چون خلوص نیت بچه ها بود و اون عشق به امام حسین روحی فدا بود، از اون موقع تا حالا روز به روز شکوفاتر شده.
ای بابا
هدایتی شده مویم،
ای بابا
شکستگی امرویم،
ای بابا
ببین کبود بازویم،
ببین کبود بازویم.
نگویم از ذکرم دست مرا بگیر، عمری گرفته ای مبادا رها کنی. من دوستان میدونم که حدود 10 سال دانشگاه علامه تدریس میکنم، به بچه هم گفتم از قبل امام حسینه و اگر چیزی داریم از قبل امام حسینه. 4 جلد کتاب نوشتم در رابطه با مسائل مختلف، گفتم از قبل امام حسینه، اگر نفس میکشیم از قبل امام حسینه. و او دستمونه گرفته تو این بساط آورده، از همین بساط هم الحمدلله انشاءالله فردا قیامت خودش دست همه نوکراشون میده.
توی این حسینیه برای بچه ها لوازم بازی و سرگرمی مثل میز پینگ پونگ هم تدارک دیدن تا کنار کارهای فرهنگی اوقات فراغتشون رو هم تو حسینیه بگذرونن.
اسمتو میگی؟
من امیرحسین کرمانی هستم.
چند سالته؟
14 سالمه.
چند سال میای اینجا؟
من از 2 ماهگی اینجا، منو بابام میآوردن اینجا، مادرم هم میومد زنونه. بله.
چی یاد گرفتی اینجا؟ چیکار
می‌کنی؟ من اینجا احکام یاد گرفتم، نماز رو یاد گرفتم، بعدش دیگه مدایی یاد گرفتم، قرآن هم یاد گرفتم، خیلی چیزا یاد گرفتم. همه جا بروم به بهانه تو، که مگر برسم در خانه تو. آقام همه جا دنبال تو میگردم، که توی درمان همه.
با من همراه باشین، فردا به یکی دیگه از هیئت‌های قدیمی تهران سر می‌زنیم.
کشیده بزرگ حساب‌های قرض الحسنه پس‌انداز بانک سپه، 4000 جایزه 250 میلیون تومانی و میلیارد ها تومان جوایز نقدی دیگر. هر 50000 تومان در بانک سپه روزانه 2 امتیاز. برای افتتاح حساب و یا تکمیل موجودی به شعب بانک یا امید بانک نقطه IR مراجعه فرمایید. پرداخت 35000 میلیارد تومان وام قرض الحسنه ازدواج، فرزندآوری، تحصیل، درمان و ازدواج. با این حساب همه برنده اید. بانک سپه، نخستین بانک ایرانی.
ای بابا، این ماشین ظرفشویی به جای که ظرف رو تمیز کنه کثیف میکنه؟
سوال خوبی بود.
گفتم یه ایرادی داره ها.
مگه از شهر لوازم خانگی نخریدی؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخن.
چرا؟
چون هم کیفیت داره هم تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
لطفاً توجه کنید، این برنامه ممکن است اتفاق زندگی شما باشد.
جاها مرده تو سرد شهر برای معلولا، اصلا تو کشور برای معلولا کاری پیش نیاوردن که بتونن یه معلول از خونه بکشن بیرون، ولی آج آقا اومده این کار رو برای ما انجام داد.
وقتی من تو خونه هستم معلولیت همو بیشتر میدیدم، میگفتم مثلا توانه این کار رو ندارم.
یعنی معلولین واقعا خیلی ها خوشحالن از اینجا که دیده کار برن. بعضی اصلا افسرده شده بودن، وقتی اومدن تو این شرکت تونستن خودشون رو پیدا کنن، دوباره اون اعتماد به نفس خودشون رو بازیابی کردن.
بشین زندگی تو مرور کن، خاطرات تو ورق بزن، ماجرای آدم ها رو ببین، کارای بزرگ رو دوره کن. آخر تمام این راه ها به یه نتیجه میرسی. همه چیز بعد از یه اتفاق شروع میشه. میخوام یه جمله بگم که خیلی وقتا از زبون خیلی ها شنیدیم. زندگی یه مسیر پرپیچ و خمه. آره، یه وقتایی میخوای توی راهی حرکت کنی ولی یه موانعی سد راهت پیدا میشن که اصلا خودت هم دلیلشو نمیدونی. بیا یه لحظه بیخیال همه اینا شو، بیا با همدیگه یه قصه بشنویم. بین دهه های 30 و 40 که هنوز ویروس فلج اطفال مهار نشده بود، بیشتر از 500,000 کودک سرنوشتشون به این اتفاق گره خورد. محمد یکی از همین بچه ها بود.
خانواده من منقلب بود، خانواده من مضطرب بود، خانواده من ناراحت بود از اینکه یک شبه بچهشون در سن 2 سالگی دچار یک فلجی اطفال شده. خب یه شبه ببینه که یه تیکه گوشت دور دستشه، یه مادر یه خانواده ببینن بچه کوچیک خونهشون اینجوری شده. اما اونها با این مسئله طوری کنار اومدن که گویی حکمتی است. و من تا 40 سالگی همیشه این سوال برام بود، چرا من معلولم؟ من با این حال هوا و با این نیتی که دارم آخه چرا باید اینجوری رقم بخوره؟ این سوالی بود که من از آفرینش داشتم.
این سوالی بود که ذهن همه اعضای خانواده رو درگیر کرده بود. خب بیشتر از همه مادر نگران بود، نگران سرنوشتی که احتمال میداد در انتظار پسرش باشه. ولی نگرانی برای هیچ اتفاقی کافی نیست، باید کاری انجام میداد، باید سعی میکرد که پسرش نگاه درست و متفاوتی داشته باشه.
وقتی دید مادر من در میان بچه ها نمیتونم حرکت داشته باشم، نمیتونم بازی کنم، نمیتونم حضور داشته باشم، نمیتونم شاد باشم، برای من لباسی رو طراحی کرد و دوخت که شباهت به شاهان داشت. به من گفت آقا تو شاه بچه هایی، تو باید بشینی بازی بچه ها رو نگاه کنی، تو بشین فکر. Thank you.
همین نگاه باعث شد محمد دیگه تو دوران کودکی خودش احساس ناتوانی نکنه. آروم آروم تونست بخشی از اعضای بدنش رو به کنترل خودش در بیاره. تصمیم گرفت مثل همسن و سالاش بره مدرسه، ولی کمتر کسی باورش میکرد. این درد خیلی شدیدتر از تجربه دردای جسمانی بود. با برادرش برای ثبت نام به مدرسه رفت. مدیر اجازه ثبت نام محمد رو نداد. جمله هایی که اون روز مدیر مدرسه به برادر محمد گفت هنوزم تو ذهنش هست. تلخ و آزاردهنده.
چرا این بنده خدا را اذیت میکنید؟ این بچه درس و کتاب میخواهد چیکار؟ ماشاءالله پدرتان سید قوام چند تا پسر دارد. هر کدامتان یک لقمه در دهان این بچه بگذارید شکمش سیر میشود. او را به خانه ببرید. طفلکی را آزار ندهید.
محمد همه ی اینا رو میشنید. محکم به پاهای برادرش چسبیده بود که سر پا بمونه. برادرش زیر بار نرفت، چون تحصیل رو حق محمد میدونست. با اصرار و با تلاش فراوون محمد رو ثبت نام کرد.
انقدر برخوردها متضاد بود با اون برخوردهای خانواده و به من حس ناتوانی میداد و این برخوردهای متضاد در همه سطوح جامعه دیده می شد، تا آمدم نوجوانی رو سپری کردم، به جوانی رسیدم دیگه، اومدم نگاه کردم به اطرافم، دیدم که خلاصه جسمت سالم نباشه، همه دنیا مال تو باشه، هواپیمای شخصی هم داشته باشی، نمیتونی از پله‌هاش بری بالا. خلاصه به مانند همون جوانهای قبل انقلاب، اون معیارهایی که در جامعه مطرح بود، من دچار افسردگی پنهان شدم، زیرا دیدم جامعه پذیرای یک معلول نیست. با معیارهای مطرح شده ما جایگاهی نداریم. اصلا رو ازدواج هیچ وقت من نمیتونم فکر کنم. حضور در جامعه با این تن محدود به اصطلاح معلول جایی ما نداریم. فقط نگاه جامعه بر اینه که خدا شفات بده، و یا اینکه بریم ما رو ببندن به یه امامزادهی شاید شفا بگیریم.
محمد دقیقاً به دنبال چیزی بود که جامعه ازش دریغ کرده بود. همون اتفاقی که دلیل تمام بیقراری‌هاش بود. یه نگاه منصفانه، عادلانه، یه نگاه برابر با همه مردم جامعه. اما اتفاقی که همیشه نصیبش می‌شد، نگاه تحقیرآمیز دیگران بود، همراه با مهربونی‌های از سر ترحم. روزای مدرسه روزای تلخی برای محمد بودن. زنگ تفریحات طولانی ترین زمانهای مدرسه بودن، چون محمد هیچ سهمی از بازیهای کودکانه نداشت به جز نگاه کردن و شنیدن صدای همهمه شادی و بازی بچه ها. این روزا با تمام سختیاش در حال گذر بود که ضربه نهایی غم به قلب محمد فرود اومد. مرگ مادر و تنهایی محمد. حالا دیگه اون اتفاق افتاده بود.
داشت فضای یه مقدار سیاسی می شد، نزدیک به انقلاب می شدیم. من با خواندن کتاب های مذهبی، اجتماعی، سیاسی جایگاه خودم رو پیدا کردم که زندگی تمام نمی شه در تن و بدن انسان. به انگیزه این که پزشک بشم ساکم و بستم، بی اون که کسی رو در اون ور آب داشته باشم، با یک عزم آنچنانی که اینم یه داستانی برای خودش داره، رفتم آمریکا مشغول تحصیل بشم و با جدیت دیگه درس خوندم. رفتم آمریکا که یک پزشک بشم و جلوگیری از معلولیت بکنم. و خیلی شیرینه، اینجور فکر میکردم در یک منطقه محرومی از قزوین آینده مطب بزنم که اون مطب به من راه روش سه پیچ داشته باشه. یه صندوق بزنم به دیوار، بنویسم که هر چقدر دوست داری پول بریز توی این صندوق بابت ویزیت پزشک، اما اونقدر بریز به که پزشک گشنه نم.
محمد هدفای بزرگی داشت. با همون هدفها راهی کشور دیگه ای شده بود، ولی نمیتونست نسبت به اتفاقات داخل ایران بی تفاوت باشه. تو اون دوره مبارزات توی ایران شدت گرفته بود. محمد دوری از کشور را تحمل نکرد و برگشت به وطن.
من سال 57 تابستانش اومدم ایران که من هم سهمی داشته باشم از این جنبش، ولی نگاه کردم دیدم بیشتر حرکت‌ها در داخل کشور خب دیگه فیزیکی است، حضور مردم در خیابانه. من با توجه به نوع معلولیتی که دارم اونقدر مفید نیستم. دو مرتبه من اواخر شهریور بود که برگشتم آمریکا و هیچی هم فکر نمیکرد حالا انقلاب پیروز بشه. به محض اینکه 22 بهمن مردم به پیروزی رسیدن، من هم احساس کردم که باید برگردم، که خواستیم خب ادامه تحصیل بدیم، دانشگاه ها بسته شدن به واسطه همون انقلاب فرهنگی و که دانشگاه ها رو موقتا درشو بستن. این نتیجه رسیدم که تنها پزشک شدن کافی نیست، بلکه این بار نباید جسم یک انسان رو مداوا کرد، بلکه من اگر بیام و جزو یکی از فعالین اجتماعی و فعالین سیاسی بشم، جامعه رو میتونم تبابت کنم.
محمد مسیرشو انتخاب کرده بود، ایران رو دوست داشت و همینجا موندگار شد. بعد از یه مدت جنگ ایران و عراق شروع شد، اتفاقی که انتخاب هیچ کس نبود. جنگ همه جا رو ویران کرده بود. محمد تو سرش هیچ فکری به جز ساختن نداشت. طرح خودشو ارائه داد، طرح بازسازی مناطق صنعتی قزوین. بعد از جنگ سید محمد موسوی با سرمایه کمی که از خانواده گرفته بود شروع کرد به فعالیت‌های اقتصادی، راه اندازی یک کارخانه تولید محصولات شوینده، کارخانه‌ای که فقط معلولین در اون کار میکنن، و با 35 نفر شروع کرد و حالا حدود 1000 نفر فرد معلول دارن با این کارخانه همکاری میکنن.
حالا شما اینجا معلولیت رو چی میبینی؟ یه نفر ممکنه بگه آخه من دست ندارم، اما مرتاض هندی که دست داره دستشو محدود میکنه، از پی اون محدودیت به متافیزیک دست پیدا میکنه. پس باید ببینیم نوع نگاه ما چی هست. من میگم معلولیت یک محدودیت تن است، ناتوانی نیست. انسان از پی محدودیت تن دست به سازندگی زد. چشش محدود بود، میکروبو ندید، میکروسکوپ ساخت. نتونست پرواز کنه، ما بارها میگیم هواپیما رو ساخت. پس انسان از پی محدودیت سازنده شد. هر چه محدودیت بیشتر باشه، حالا اسمشو بذار معلولیت، هر چه معلولیت بیشتر باشه انسان سازنده تر هست. خب چرا تو جامعه ما این انسانهایی که محدودیت تن دارن به اصطلاح معلولن، پس چرا سازنده نیستن؟ فقیرن، مستمندن؟ این برمیگرده به نگرش غلط جامعه که از اول اینو دیده گفته تفلکی، آخه خدا شفات بده. به طور استثنایی بستر برای من خیلی خوب فراهم بوده، ولی برای همه معلولین این بستر آماده نیست متاسفانه. و من امروز کاری که دارم میکنم بیشترین توانم و وقتم رو میذارم برای دیگر معلولین، هم حقوق شهروندیشون رو دفاع کنم، هم بستر ساز بشم.
الو، سلام. یک منی من در خدمت شما هستم، که انشاءالله به جمع میرسم. قربان شما، خداحافظ. چند سال شما الان بیکار هست؟
من تقریبا الان خیلی وقته
چند سال میشه؟
تقریبا یه مدت خط واحد کار کردم.
بلیط فروشی بوده.
بله. بلیط زمکون بوده. آره. از اونجا بیرون انداختم.
من از اونجایی که اطلاع دارم آقای سعادت پور شما خیلی وقت هستش که فرم اشتغالتون رو پر کردید و جزء اولویت‌های اصلی ما بودید. این شرایط به وجود اومده که شما چرا شما مشغول به کار بشید.
من با نگاه سرمایه‌داری زندگی نمی‌کنم. اگر با نگاه سرمایه‌داری زندگی کنم، باید برم دنبال قیمت تمام شده یه دستگارم دلار بدیم به خارجی یا بیاریم اینجا اون دستگاه کار کنه و منم سود بیشتر ببرم. مشاورین و متخصصین من به من گفتن اگر بخوایم از اتوماسیون استفاده کنیم، کمتر از یک سوم نیروی موجود کارخونه رو ما نیاز داریم. یعنی نیومدیم استقبال کنیم از اتوماسیون، استقبال کنیم از ماشین. هر کاری رو که بشه با دست کرد، به علتی که در کشور ما مشکل بیکاری زیاد هست، از نیروی انسانی استفاده کردیم. گفتیم حالا که ما از نیروی انسانی استفاده میکنیم، پس چه بهتر از معلولین استفاده کنیم، اشتغال برای اونها ایجاد کنیم که دیگه اونها هیچ شانس اشتغال ندارن.
اوایل دهه 70 بود که آقای موسوی و همکاراش اقدام کرد برای تأسیس کانون معلولین توانا. همون جایی که حالا خودش یه اتفاق بزرگه. اتفاقی که میتونه اون نگاه‌های تلخو به جامعه معلولین عوض کنه. اونا میخوان بگن به جای نگاه ترحم‌آمیز و کمک مالی، بیایید و ما رو همینطوری با توانایی هامون باور کنید. معلولین واقعا نمیخوان سربار باشن و نباید برای هیچ پیشرفتی نادیده گرفته بشه.
خاطره هایی داری از ابتدای معلولیت؟
ضعف پدر مادر رو درک میکردم تو دوران بچگیام. مثلا اگه یکی به مادرم میگفت دخترت مثلا این نقص رو داره، مینشست شدیدن
گریه میکرد.
آره شدیدن. مثلا میخواستی درس بخونی، یکی از اونا میمدن خط بریل رو نگاه میکردن، شروع میکردن به گریه کرده. چون سن منم کم بود، نمیدونستم چجوری باید با این موضوع برخورد کنم. من هنوزم که هنوز سر کلاس میشینم تو دانشگاه، خط بریل در میارم استفاده کنم، همه با تعجب نگاه میکنم.
الان چه دانشگاهی میری؟
این بهزیستی علمی کاربردی بهزیستی غزنی.
خیلی موثر بود.
من این کارا رو مفید نمیدونم، دوست دارم مثلا کسی که
اساسی تر.
همیشه دوست دارم کامل باشه.
الان چه هدف؟ خب بگو کامل باشی که چی؟ چجوری؟
پیشرفت داشته باشم، همونجور ثابت نمونه.
اندیشه و باور من و دوستان من در کانون، همکاران و تیم من اینه کار فکری در جامعه، مدیریت، استاد دانشگاه بودن، مدیریت در امور تحقیقاتی، کارهای فکری مال معلولینه. باید بستر رو طوری بسازن که اونها این شغلا رو داشته باشن.
تو این چند دقیقه قصه زندگی سید محمد موسوی رو شنیدی، مردی که اتفاق زندگیش توی کودکی افتاد. ایشون حالا رئیس هیئت مدیره کانون معلولین تواناست، کارآفرین برتر کشور در امر اشتغال زایی، کسی که باور داشت یه اتفاق تلخ فقط یه اتفاق تلخ نیست و معنای این جمله رو در عمل نشون داد.
این عکس زیر 2 سالگی بنده هست، قبل از اینکه بنده مبتلا به فلجی اطفال بشم. و اگر موقعیتی بشه بود به سی بشه این عکس رو من ببینم مثلا.
شاید تو هم تا حالا مثل همه ما فکر کردی که کجا میشه راحتی مطلق رو پیدا کرد، مثلا یه جایی که هیچ دغدغه‌ای نباشه، لازم نباشه به خودت هیچ زحمتی بدی، به چیزی فکر نکنی، هیچ دردی رو حس نکنی و هیچ رنجی برات سخت نباشه. شاید بهترین جواب و صاحب تبریزی پیدا کرده. اون معتقده که این لحظه فقط با مرگ امکان پذیره. اونجا که میگه ما زنده به آنیم که آرام نگیریم، موجیم که آسودگی ما عدم ماست.
بریم.
رنج چرا ایجاد شده؟ رنج با انسان بودن ما همزاده. ما باید تصمیم بگیریم یا فرشته باشیم یا حیوان یا انسان. اگر ترجیح میدی انسان باشی، انسان یعنی رنج. خداوند متعال انسان رو طوری آفریده که ایجاد ارزش افزوده بکنه، تصرف بکنه، تغییر ایجاد بکنه. اگر به سوی خدا میره به میل خودش بره، اگر تکامل پیدا میکنه با انتخاب خودش باشه. خب انتخاب که خیلی چیز خوبیه. انتخاب، اراده، آزادی برای انتخاب در چه زمانی صورت میگیره؟ بفرمایید. وقتی که شما همش یه علاقه داشته باشی انتخاب معنا نداره. علاقه داری بستنی میخوری، میخوری میری جلو دیگه، مثل بابایی ها که علاقه دارن لف بخورن میخورن میرن جلو. چرا انقدر اعصاب گوسفند راحته؟ آرومه. قیافش رو دیدی چقدر آرومه؟ چرا؟ به چیز دیگه یه علاقه نداره، هوس دیگه یه به سرش نمیزنه. ولی انسان بناست انتخاب بکنه. لازمه انتخاب گر بودن انسان که اصل اساسی انسانه اینه که در انسان دو جور علاقه گذاشته شده باشه. خب انسان همیشه باید با یه علاقه مبارزه کنه. ارزش تو به اینه. یه وقت علاقه به جاهه، یه وقت علاقه به ماله، یه وقت علاقه به سلامتیه، یه وقت علاقه. اصلا رنج با انسان زاده شده. لذا خدا صریح فرمود لقد خلقنا الانسان فی کبد. من انسان رو در رنج آفریدم. شما نظرت چیه؟ ناراحتی برو فلسفه‌ش رو بدون راضی بشی، ولی قطعی بودنش رو تردید نکن. همین امروز شما، همین امروز برخورد با مشکلاتتون ببین نظر روحی چجوری میشه. آرامتر نخواهید بود؟ آرامتر نخواهید. شما وقتی که فلسفه رنج رو بپذیری، قطعی بودن رنج رو بپذیری، آرامش پیدا میکنی. آرامش در برخورد با رنج هایی که باقی مونده بیشتر خواهد شد و بعد شروع میکنی از رنج هات استفاده کردن. مثل موج دریا، دیدی بعضیا موج سواری میکنن؟ از رنج ها شروع میکنی بهره برداری کردن برای رشد خودت. رنج هاتو مفید قرار میدی، رنج ها متوقف کننده تو نخواهند بود، از همه بالاتر. چیکار میکنی؟ لذت میبری از رنج. خب خیلی آثار خوبی داره فلسفه رنج رو آدم بپذیره.
اولین قدم برای آسودگی این بود که بدانیم در دنیا رنج قطعیه و هیچ انسانی نمیتونه بدون رنج زندگی کنه. این که آدم بدون رنج در دنیا قطعیه یه مقدار آرامش پیدا می‌کنه.
اتفاق بزرگ زندگی تو پیدا کن.
ایران جان من، رگ و پی و استخون من، جانم به سرزمینی که دوستشم هست. رادیو جوان، صدای جوان ایران.
مو اهل بندر ها سوی دریا، اگه دریا بشه زموج تیفون، اگه چشم